أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جواب، علیکم السلام، بحث در جواب ابن قبه بود که ادعا کرده بود اعتبار بخشی به امارات غیر علمیه محظوراتی دارد، محظورات عقلی دارد، و لذا اماره غیر علمیه نمیتواند در احکام شرعی معتبر باشد، مثل خبر واحد، مثل اجماع، مثل شهرت، مثل ظواهر قرآن کریم. هر آنچه که از امارات غیر علمی هست، اینها نمیتوانند در استنباط احکام شرعی اینها معتبر باشند. محظوراتی را ذکر کرده بودند که متأخرین از علما اون محظورات را تبیین کردند، که ایشون در یه جمله گفته بود تحلیل حرام لازم میاد و تحریم حرام. این جمله ایشون را خب علمای متأخر شکافتند و محظورات را ما بیان کردیم که عمده محظورات به سه مورد برمیگشت. یک، لازم می آمد اجتماع ضدین یا اجتماع المثلین. دو، لازم می آمد تفویت مصلحت. و سه، لازم می آمد تصویب، که این محظورات پیش میاد اگر شما قائل به اعتبار امارای غیر علمیه بشید، یکی از این محظورات پیش میاد. مرحوم آخون جواب دادن به سه وجه، جواب دادن که گذشت، که فرمودن در موارد امارات غیر علمیه جواب اولشون که جواب عمده ایشون هم هست، اصلا جعل حکم شرعی نمیشه تا شما اشکال کنید لازم میاد اجتماع ضدین و امثال این موارد، بلکه اونجا جعل حجیت میشه و لذا اصلا حجیت یعنی که شارعی طریقی را برای ما مشخص میکند که اگر رساند همون واقعی را برای ما منجز میکند، اگر نرساند عذر بشود، در صورت جهل عذر بشود. پس بنابراین این محظورات دفع میشود. دو تا جواب دیگر هم داشتم. این جواب مرحوم آخوند. جواب دیگری در مقام مربوط به مرحوم شیخ انصاری هست، که مرحوم شیخ انصاری جواب دادن از این شبهات به این که فرمودن احکام واقعیه احکام انشائیه هست و احکام ظاهریه که از طریق امارات به دست ما میاد اینا احکام فعلیه هستن، و بین احکام انشائیه و احکام فعلیه تضاد تنافی نیست، چون یکیش انشائیه، اراده نیست، کراهت توش نیست، فقط شارع انشاء کرده، هنوز نمیخواد عملی بشود، و دیگری فعلی هست، یعنی همراه با اراده فعل و ترک هست، شارع میخواد که اون انجام بگیره، اتیان بشود. پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری می فرماین با قیام اماره معدای اماره جعل می شود، حکم شرعی جعل می شود. بس دو تا حکم شرعی داریم، یه حکم شرعی واقعی، یه حکم شرعی ظاهری، ولی اینها با هم تنافی ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه حکم شرعی واقعی انشائی هستن، مگر اینکه البته اماره بر وفقش باشد یا میشه فعلی، اگر اماره بر خلافش باشه اون انشائی هست. شارع از ما اون رو نمیخواد فعلا عملی بکنی. اما احکام ظاهریه که بر طبق امارات ما به دست میاریم احکام فعلی هستن، یعنی همراه با اراده شارع هست، پس بنابراین باز اون تنافی از بین میرد. عبارت مرحوم شیخ انصاری در اینجا بیانشون مفصله، علاوه بر اینکه این مطلب را میفرماین، جواب شبهه تصویب را هم میدن و مسئله این که تفویت مصلحت که اگر شارع این کار را بکند بالاخره مصلحت واقع از دست میرد، اون رو هم جواب میدن از راه مصلحت سلوکیه. در سلوک این اماره یک مصلحت ایجاد میشود، جبران میکند اون مصلحت فائته را به مقدار این که این اماره باعث فوت شده، نه بیشتر. یعنی بعدا کشف خلاف شد یا بعد از این باید انجام بدهد، حالا قضاءا انجام بدهد یا بالاخره اداءا در وقت کشف خلاف شده، دیگه بعد از کشف خلاف را جبران نمیکنه. اما تا زمان کشف خلاف را هر مصلحتی از واقع از دست رفته اون را جبران میکنه. در خود تبعیت از اماره این مسئله هست که یک مصلحت سلوکیه پیدا می شود تا اون مصلحت فائته را جبران بکند، البته به مقداری که دیگه از دست رفته. بله اگر تا روز قیامت هم کشف خلاف نشد، این آقا از دنیا رفت، در قیامت متوجه شد که این اماره خلاف واقع بوده، کل مصلحت را جبران میکند، چون دیگه جای جبران نیست، دیگه در دنیا دیگه جای به اصلاح و اینها نیست. پس به اون مقداری که این اماره باعث تفویت شده، همون مقدار را اون مصلحت سلوکیه جبران میکند. و ایشون هم مسئله تنافی را، تضاد را جواب میدن با این بیان، هم مسئله تصویب را که تصویب را با این جواب میدن که حکم واقعی هست ولی انشائیه، و هم مسئله تفویت مصلحت را. عبارت شیخ انصاری را در اینجا چون نکاتی داره من یه مقدارش را میخونم که توجه داشته باشید که ایشون منظورشون چی هست. و اما ما ذکره، مرحوم شیخ انصاری در رسائل، و اما ما ذکره من ان الحکم الواقعی اذا کان مفسدتن مخالفته متدارکتون به مصلحت العمل الا طبق الاماره فلو بقی فی الواقع. یه اشکال را اینجا مطرح میکنه، اما ما ذکر که گفته بشود حکم واقعی اگر مفسده باشد، فرض برمایید که اسیر نبی اذا غلا یحرم، درش مفسده هست، یا فقا مفسده داره، شرب فقا، شما فرمودید که متدارکون به مصلحت العمل الا طبق الاماره، شما فرمایید که اون مفسده تدارک می شود با عمل بر طبق اماره، این اماره گفت نه اشکال نداره، فرضون که با غلیان چیز اسیر نبی نه اشکال نداره بخورید، خب ما هم طبق اماره عمل کردیم، شما میفرمایید اون مفسده با این مصلحت تبعیت اماره تدارک میشود، خب اشکال چیه؟ فلو بقیه فی الواقع کان حکمن بلا صفه، مستشکل اشکال میکنه که اگر اون حکم واقعی اگر هست، حکمی هست هیچ بی اثر، بخیر حکم واقعی الان هست یا نیست؟ حکم واقعی که حرمت بود، حرمت فقا بود یا حرمت اسیری نبی بود ازش زاغلا، اون باقیه، اگر باقیه حکم بلا صفت مثلا اثری نداره، و الا ثبت انتفاع الحکم فی الواقع، و الا اگر بگید نه اون عوض میشود و ثابت می شود که حکم در واقع اولشون چه تصویب، این اشکال بر خودشون میکنن. و به عبارت اخرى اذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا، فرض کنیم که یه شیء در واقع واجبه، فرض فرمایید که نماز جمعه در واقع واجبه، و قامت امارتون الا تحریمه، اماره قائم شد که در زمان غیبت نماز جمعه حرامه، فَاِنْ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ الْفِيلْ لَمْ يَجِبِ الْعَمَلْ بِالْأَمَارِ. اگر حالا که اماره قائم شد که در زمان غیبت بله حرامه، اگر این حرام نشود خب اون وقت باید به اماره عمل نکنیم دیگه، اماره دیگه معتبر نیست، باید اینه بگید. و این حرامه، اگر بگید نه اماره که قائم شد دیگه نماز جمعه میشه چی آقا؟ حرام. فَاِنْ بَقِيَ الْوُجُوبُ اگر وجوب در واقع بماند لازم اجتماع حکمین متضادین، لازم یاد دو تا حکم متضاد جمع بشه و در یه موضوع دو تا حکم متضاد، شارع هم بگد نماز جمعه بخوان، هم بگد نماز جمعه نخوان. بخوان چون در واقع واجب بوده، نخوان چون اماره گفته نخوانید. و این انتفا اگر بگید که نه منتفی میشود، یعنی اون وجوب دیگه از بین میرد، ثبت انتفاع الحکم الواقعی، این هم میشد همون قول تصویب، لازم میشد که حکم واقعی منتفی بشود. ففیه اگر این اشکار رو بگید اینطوری ما جواب میدیم، ان المراد بالحکم الواقعی الذي يلزم بقاؤه، ما که میگیم حکم واقعی باقی هست و قول اشاعره را قبول نداریم، قول معتزله را قبول نداریم، هو الحکم المتعین المتعلق بالعباد، همون حکم متعین است که خداوند از بندگانش خواسته. فرموده که فرض فرمایید در زمان غیبت نماز جمعه واجبه در واقع، یا فرموده که فقاسی هست آقا حرامه. خب الذي يحكي عنه الاماره و يتعلق به العلم و الزن و امر السفرا به تبلیغه، ولی حکم واقعی است که اماره هم بر اون قائم می شود، یعنی اگر اماره قائم می شود بر اون قائم می شود، یعنی یه واقعی هست، مثل اشاعره نمیگیم که واقعی نیست، یه واقعی هست که اگر اماره قائم می شود بر اون قائم می شود. و يتعلق به العلم و الزن، گاهی انسانون می دوند گاهی مزنونه، و امر السفرا به تبلیغه، به پیامبر و اهل بیت هم دستور دادن که اون واقعی را به مردم برسونن. و این لم یلزم امتصاله فعلا، ولی اون که اون واقع هست ولی امتصالش فعلا واجب نیست، فی حق من قامت عنده و امارتون علا خلافه، در کسی که در حق او یه اماره برخلاف اون واقع قائم شده، یه خبر واحدی آمده و گفته که نه اینطوری نیست، مثلا واقع طور دیگر بیان کرده، خب در حق این فعلی نیست. بعد فرمودید پس ما نگفتیم واقعی نیست، واقع هست، یه حکمی بیخاصیتی هم نیست. چرا بیخاصیت نیست؟ برای اینکه اگر سفرا مأمورن که اونا به مردم برسونن، اگر اماره ما موافق شد باید عمل بکنید، پس یه حکمی هست، اینطور نیست که هیچی نباشه، یه حکمی هست که از بندگان خواستن اون را، و خاصیت این حکم واقعی این است که اماره مطابقه شد باید عمل بکنن، سفرا باید اون را به مردم برسونن. بعد فرمودید خب پس بنابراین بله، اگر کسی یه اماره بر خلاف اون پیدا کرد بر او دیگه اون فعلی نیست، از او فعلا نمیخوانن اون حکم را، الا انه یکفی فی کونه حکمه الواقعی انه لا یعذر فیه اذا کان عالما به، الا اینکه در حق همین آقا کلان اماره برخلاف اون حکم واقعی براش قائم شده، این حکم واقعی در مورد اینم واقعی است، به معنای این که اگر میدانست معذور نبود، اگر میدانست بله، یکفی فی کونه حکمه الواقعی انه لا یعذر فیه اذا کان عالما به او جاهلا مقصرا، یا جاهل مقصر بود خودش یاد نگرفته بود معذور نیست. و رخصت فی ترکیه عقلا کما فی الجاهل قاصر او شرعا کما قامت عنده و امارتون معتبر علی خلافه. و البته که می فرماین که او کسی که حالا جاهل قاصره یا اماره بر خلافش قائم شده، این بل معذوره، یا عقلا معذوره مثل جاهل قاصر، یا شرعا معذوره برای اینکه اماره خود شارع گفته به این اماره تبعیت کن. بس این معذوریت غیر از این است که در واقع حکمی نباشه، حکمی در واقع هست، به طوری که اگر ما میدانستیم قطعا از ما میخواستن، حالا نمیدانیم بله در اون ظرف ندانستنی که مقصر هم نباشیم، بله معذور هستیم. این بیان مرحوم شیخ انصاری. خب والحاصل ان المراد بالحکم الواقعی هو مدلولات الخطابات الواقعیه الغیر المقیده به علم المکلفین. خطابات واقعیه هست که مقید به علم مکلف هم نیست، ولا به عدم قیام الاماره علی خلافها، و مقید هم نیست که اماره بر خلافش قائم نشود. نه، حکم واقعی بدون هیچ قیدی هست. بله، لها آثار عقلیه و شرعیه تترتب علیها عند العلم بها او قیام الاماره. بله، او قیام امارت حکم الشارع به وجوب البنا علی کون معداه و الواقع. نعم، هذه ليست احکاما فعلیه بمجرد وجود الواقعی، احکام فعلیه نیست. و اما اشکال تفویت قبح تفویت مصلحت الواقع، اما اشکال این که بالاخره این کار باعث میشد که مصلحت واقع برای این آقایی که اماره بر خلافش قائم شده، مصلحت واقع از دستش برود، فیما کان واجبا و عدت الاماره او الاسئله بله الى عدم وجوبه، اونجایی که در واقع واجب بوده اماره قائم شد که واجب نیست، تفویت مصلحت شد. او قبح الالقا فی مفسدت الواقع، یا اینکه قبح الالقا در مفسده واقع، فی مال و کان حرامن حرام بوده، بله و عدت الاماره او الاس الى عدم حرمته، اماره گفت که نه حرام نیست. بله، این طوری جواب دادن مرحوم شیخ، به انه اذا کان الشارع هو السبب فی القاء المفسده، اگر شارع باعث شده که ما از اون مصلحت به اصلاح محروم بشیم یا ما را به مفسده بیاندازه، شارع سبب بشود. کی سبب میشد؟ اونجایی که باب علم مفتوحه و شارع میاد باز اماره را حجت قرار میدهد، مثل زمان حضور معصومین در فرمود، یا این که در کتب مدون الان هست این آقا عمل نمی کند و به مثال اون علم هست، ولی این آقا به اماره عمل می کنه به اشتباه می افته، به اماره که البته شارع گفته ها. خب به انهای داکان شارع هو سبب فی الالقاء فی المفسده من ناحیت جعله للحلیت الظاهریه، آمده اماره را حجت قرار داده، کما فی مورد حجیت اماره فی ظرف انفتاح باب العلم الوجدانی، در جایی که باب علم وجدانی هم مفتوح بوده خود شعره گفته به امار عمل کن. خب فلابد، اونجا جواب ما چی هست برای محظور قبح تفویت مصلحت؟ جواب ما این است، فلابد من الالتزام به اشتمال سلوک الاماره او الاصل علا مصلحت، باید بگیم همین سلوک راه اماره یه مصلحتی داره، یتدارک بها المصلحه الفائته الواقعیه، این تدارک می شود به واسطه این مصلحت سلوک این اماره اون مصلحت واقعی که از دست این آقا می رود، چون خود شارع باعث شده بود که ما اون مصلحت رو از دست بدیم. خب این بیان ایشون هم در رفع اون تنافی، چون فرمودن یکی فعلیه یکی فعلی نیست، تنافی در کار نیست، هم در مسئله رد تصویب، ما قائل به تصویب نیستیم، ما قائل به احکام واقعیه هستیم، هم در جواب از تفویت مصلحت. فرمودید از این بیان مرحوم شیخ انصاری در این دفع محصورات. اما مرحوم آخوند بر این دو تا اشکال کردن، بر این راه حلی که مرحوم شیخ انصاری فرمودن دو تا اشکال کردن. اشکال اولشون این است که اگر بفرمایید احکام واقعیه احکام انشائیه هستند، لازم میاد با قیام اماره بر طبق احکام واقعیه، بر طبقش ها نه بر خلافش، بر طبقش هم قائم بشود واجب العمل نشود. وقتی خود حکم واقعی انشائیه است، یعنی شارع از ما نمیخواد، خب اماره میاد میاد که یه حکمی هست که شارع شما نمیخواد، اگر ما در چنین صورتی حتی علم هم پیدا بکنیم اون حکم واقعی فعلی نمیشود. تا چه رسد که اماره بیاد بر طبقش به اصطلاح قائم بشه. پس بنابراین اشکال اول این است که اگر شما احکام واقعی را فعلی ندانید، انشائی بدانید، لازمش این است که اگر اماره هم بر طبقش قائم شد اون احکام دیگه فعلی نشن، چون حکم حکم انشائیه دیگه، ذاتش انشائیه. شما هم علم پیدا میکنید فوقش اماره قائم میشود، حجت قائم میشود، یه حکم انشائی داره خداوند. حکم انشائی یعنی چی؟ یعنی اون که خدا هنوز اراده نکرده. خب اراده نکرده بس ما اماره هم قائم بشود برای ما همین مقدار بسا دلیل پیدا میشود دیگه، بیشتر از این که دلیل پیدا نمیشود. این اشکال اول شیخ، اشکال اول مرحوم آخوند بر شیخ. خب این را مرحوم آخوند یه انگلتی بر خودشون مطرح کرده، فرمودن که ممکنه کسی بگد که نه، اون حکم واقعی انشائی هست ولی علم به اون یا قیام اماره بر اون باعث فعلیت می شود. چرا؟ به خاطر اینکه شارع آمده فرموده که حکم واقعی من که انشائیه، اگر اماره قائم شد میشه فعلی. در موضوع فعلیت چی را عکس کرده؟ قیام اماره بر طبق اون حکم واقعی را. اگر شارع چنین فرمایشی کرده باشه که احکام واقعی من، احکام واقعیه من انشائی هستن ولی اماره که بر اون قائم شد میشود چی آقا؟ فعلی. و اگر این طوری باشد، یعنی در موضوع فعلیت دو تا عنصر قرار داده شده، دو جز، یک جزش این است که حکم واقعی باشد و دیگری چی؟ اماره برش قائم بشود. و اگر این طوری باشه با قیام اماره میشود فعلی، با قیام اماره بر حکم واقعی. حکم واقعی را اماره اثبات میکنه، قیام اماره هم که هست دیگه، اماره فرض ما این است که اماره قائم شده بر حکم واقعی، بس بنابراین میشه بد فعلی. و فرمودید این اشکالی است که بر خودشون میکنن. بعد جواب میفرماین که نه، این درست نیست، ممکن نیست از این راه حکم فعلی بشه بد. چرا؟ میفرماین به خاطر این که موضوع فعلیت حکم واقعی که میخواد فعلی بشود با قیام اماره یه موضوع مقیده، یک موضوع مشروطه. یه موضوع چی هست آقا؟ مقیده. مقید یعنی چی؟ یعنی واقعی که از طریق اماره ثابت بشود، واقعی که با این صفت باشه، متصف باشد که از راه اماره ثابت بشود. قد کردید آقای مطهر چطور شد؟ واقعی با این وصف، با قیام اماره این تقیید اثبات نمی شود، بل مرکب اثبات می شود. مرکب یه جزش حکم واقعی بود، یه جزش هم اماره بود، اما مرکب نبود، به صورت تقیید بود. مرکبی که دو جزء در کنار هم باشه اینطوری نبود. اگه اینطوری بود بله میگفتیم که با قیام اماره که شارع هم گفته این اماره معتبره، هم واقع اثبات میشود، هم واقعی که از طریق اماره به اصطلاح به دست ما رسیده، هر دو جزء مرکب که موضوع برای فعلیت اثبات میشود. ولی موضوع فعلیت حالت تقییدی داشت، چون حالت تقییدی داره با قیام اماره نمی شود هم واقع اثبات بشه، چون واقع را نمی دانیم، می خواهیم از طریق اماره بفهمیم، همین که اون واقع از طریق اماره به دست ما رسیده اثبات می شود، دو تا جز همزمان اثبات نمی شود. دلیل اعتبار اماره یا ناظر به این که واقع را برای شما اثبات کند، یا ناظر به این که این اماره است، یه دو تا رو نمیتونه همزمان هم اون به اصطلاح واقع را بیاد برای شما اثبات کنه، همین که این از راه اماره برای شما ثابت شده این وصف را برای شما اثبات کند، این نمیشود، چون نگاه به اماره یا نگاه عالی هست. اگر نگاه عالیه فقط واقعی را برای شما نشون میده، یا نگاه استقلالی را هست فقط اماره را برای شما معتبر میکند. دیگه نمیشه هم معدای اماره را جای واقع قرار بدهد، هم خود اماره را بیاد بگد که این اماره ایست بر اون حکم واقعی. هر دوتا را همزمان تنزیل نمیکنه. یکی از تنزیلات اماره، دلیل اعتبار اماره، یکی از تنزیلات را میتونه به عهده بگیره، چون یکیش نگاهش عالیه، یکیش نگاهش استقلالیه. یا باید اماره را ببیند یا معدای اماره را. و فرض شما این است که معدای اماره را دیده، واقع را برای شما اثبات کرده، دیگه واقع با این وصفی که معدای اماره از این اثبات نمیکنه. ولذا موضوع حکم فعلی موضوعش دیگه فعلیت پیدا نمیکنه، تحقق پیدا نمی کند. این اشکال به اصطلاح این جواب این قلتی که ایشون مطرح می فرماین. خب البته باز یک استدراکی هم دارن، یه نعمی دارن که بله اگر اون واقع هیچ اثری نداشت، اون حکم انشایی واقع هیچ اثری نداشت، ما می فهمیدیم پس بنابراین شارع به خاطر صون از لغویت، که پس چرا شارع آمد اون واقعی را برای ما اثبات کرد معدا را، اثری داشته باشه. و فرض ما این است که واقعی هیچ اثری نداره، اون موقع میفهمیدیم پس این وصفش هم داره اثبات میکنه. اما اگر خود واقعی اثری داره، حکم شعنی اثری داره، دیگه نمیشود این مطلب را گفت. خب این بیان مرحوم آخوند در اشکالی که برایشون وارد شده در این جواب، یعنی در این قلتویی که شما مطرح کردن، گفتن آقا اگر ما حکم مقید یا مرکب هرچی داشته باشیم، یه جزءش میشود با تعبد ثابت بشود، یه جزء دیگرش با وجدان. یعنی در این قاعده کلیست در فقه، اگر ما موضوع داشته باشیم که دو تا جزء دارد، مثل اینکه آب و کریت، آب و مثلا مضاف نبودن، دو طاهر بودن، خب میشه هر دو جزء را به وجدان ما اثبات کنیم، اثر بار میشود. هر دو جزء را با تعبد اثبات کنیم، مثل اینکه هر دو حالت سابقه داره، هم آب بودن حالت سابقه داره، شک میکنیم مضاف شده یا نشده، هم فرض فرمایید کر بودنش، میشه هر دو را با تعبد اثبات کرد. یکی بالوجدان اثبات بشود، دیگری با تعبد. ببینید الان آب این مضاف نشده، این بالوجدان، کر بودنش با تعبد اثبات میکنیم. پس بنابراین در جایی که موضوع ما دو تا جزء دارد، میشود یه جزءش را بالوجدان اثبات کرد، یه جزءش را به تعبد. اینجا یه جزءش به تعبده، اون که واقع هست، اما قیام اماره دیگه وجدانیه، یه تعبد اینجا نمیخواد. شما فرمایید تعبد اینجا اشکال داره، نمیشود. بله تعبد شما فقط راجع به چی هست؟ راجع به واقع هست. اما اینکه بیاد اینکه اون واقع از راه اماره ثابت شده، بله اینا دیگه ما تعبده نمیگیم که شما اشکال بکنید، اینا ما وجدانی میگیم، میگیم قیام اماره وجدانیه، واقعا که تعبدیه، پس بنابراین مطلب ثابت میشود. به اصطلاح اون فعلیتی که بنا بود به موضوعش محقق بشود، با این محقق بشود. فقط یه چیزش تعبدیه که واقع را عدلی اعتبار اماره میگن بگو که این حکم واقعی انشایی هست، و یه جزش هم وجدانیه، قیام اماره که ما خودمون میبینیم که الان یه اماره قائم شده دیگه، اینجا دیگه این تعبد نمیخواد. بس این اشکال مرحوم آخوند بر شیخ انصار رضوان الله علیه وارد نیست. توجه فرمودید، حالا للکلام تتمتون. الحمدلله رب العالمین.